سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه‌ترین اخبار، مطالب و گزارش‌ها با شما هستم. در مهمترین گزارش این ساعت خواهید شنید که حکومت افغانستان ادعای پاکستان در مورد اینکه شبکه حقانی و سایر گروه‌های تروریستی از قلمرو پاکستان خارج شده‌اند و در افغانستان فعالیت می‌کنند را رد کرد. اما نخست توجه کنید به تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. افغانستان ادعای پاکستان در مورد اینکه شبکه حقانی و سایر گروه‌های تروریستی از قلمرو پاکستان خارج شده‌اند و در افغانستان فعالیت می‌کنند را رد کرد. افغانستان، پاکستان و تاجیکستان روی تکمیل به موقع پروژه کاسای 1000 تاکید کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا ناوقت دیروز با آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی ملاقات کرد. حکومت افغانستان این ادعای وزارت خارجه پاکستان را رد کرد که می گوید شبکه حقانی و سایر گروه های تروریستی از پاکستان خارج شدند و در خاک افغانستان فعالیت می کنند. نفیس زکریا، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، دیروز در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد گفت شبکه حقانی و سایر گروه های تندرو به شمول تحریک طالبان پاکستان، داعش و القاعده از پاکستان فرار کردند و در مناطق خارج از کنترل حکومت افغانستان فعالیت دارند. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. افغانستان، پاکستان و تاجیکستان در جلسه دیروز در دوشنبه به تکمیل به موقع پروژه کاسا 2000 تاکید کردند. کاسا 1000 پروژه انتقال برق از آسیای میانه به افغانستان و پاکستان است که به گفته ریاست جمهوری افغانستان با تکمیل آن افغانستان بر علاوه عواید ترانزیتی برق اضافی نیز به دست خواهد آورد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در جریان سخنرانیش در جلسه دیروز روی اهمیت ترانزیتی افغانستان تاکید نموده گفت
امیدوار هستم که خاصتاً در قسمت انرژی ما بتانیم 16 تا 15 هزار مگاوات برق به صورت عمومی از آسیای مرکزی از راه ترانزیت افغانستان به آسیای جنوبی برسانیم.
محمد اشرف غنی بعد از اشتراک در اجلاس رهبران افغانستان، پاکستان و تاجیکستان در دوشنبه ناوقت دیروز دوباره به کابل برگشت. شازافیر امریکا در کابل می گوید فیصله محکمه نیویورک در مورد دو قاچاقچی مواد مخدر افغان ثبوت همکاری های امریکا و افغانستان در عرصه مبارزه با مواد مخدر است. یک محکمه جنوب نیویورک روز دوشنبه لاجورد خان 52 ساله مشهور به حاجی لاجورد و ایمل سید علمشای 46 ساله مشهور به حاجی زر محمد را به قاچاق و فروش مواد مخدر در امریکا مجرم شناخت. قرار است مجازات این دو تن در ماه نوامبر اعلان شود. بر اساس قوانین امریکا این افراد می توانند از 10 سال زندان تا حبس ابد محکوم شوند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا ناوقت دیروز در شهر هامبورگ با آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی ملاقات کرد. این دیدار یک روز قبل از آغاز اجلاس کشورهای گروه جی 20 یا 20 کشور صنعتی جهان صورت گرفت. بر اساس اعلامیه حکومت جرمنی، رئیس جمهور ترامپ در دیدار یک ساعته با آنگلا مرکل روی جنگ در سوریه، بحران در اوکراین و بنبست در کره شمالی صحبت کرده است. در این دیدار که در عقب درهای بسته صورت گرفت، وزرای خارجه آمریکا و جرمنی نیز حضور داشتند. ده‌ها پلیس و تظاهرکننده در شهر هامبورگ جرمنی روز پنجشنبه در آستانه اجلاس کشورهای گروه جی 20 زمان زخمی شدند که تظاهرات با خشونت گرایید. پلیس با استفاده از فیر توپ‌های آب و گاز اشک‌آور با تظاهرکنندگان ضد کپیتالیسم درگیر شد. حدود 75 پلیس شام گذشته مجروح شده به شفاخانه انتقال یافتند. تظاهرکنندگان با پرتاب بوتل‌ها با پلیس برخورد نموده به طور بی‌هدف در سرک‌ها گشت و گذار می‌کردند. آنها شیشه‌ها را شکستانده موترها را به آتش کشیدند. تعداد زیادی از تظاهرکنندگان نیز در نتیجه برخوردها زخمی شده‌اند. قبل از آغاز اجلاس کشورهای گروه جی 20 تنش‌ها بین رهبران کشورهایی که در آن اشتراک دارند نیز وجود دارد. سگمر گابریل وزیر خارجه جرمنی بعد از ملاقات دونالد ترامپ با صدر اعظم جرمنی گفت با وصف مشترکات زیاد، اختلاف نظرهای آشکار در زمینه تغییر اقلیم جهان و تجارت بین این دو متحد موجود است. میخائیل گورباچوف رهبر پیشین اتحاد شوروی سابق از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین خواسته است اعتماد بین دو کشور را دوباره احیا کنند. میخائیل گورباچوف گفته است دیدار امروز دو رهبر باید مشابه دیدار سال 1989 رهبر اتحاد شوروی سابق و رونالد ریگان رئیس جمهور آمریکا باشد که در مرکز آیسلند صورت گرفته بود. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز در حاشیه اجلاس کشورهای G20 در شهر آمبورگ در جرمنی برای نخستین بار با هم ملاقات کنند. وزرای خارجه مصر و روسیه روی منازعه جاری بین قطر و کشورهای عربی و بحران در سوریه صحبت کردند. وزارت خارجه مصر میگوید سمیع شکری وزیر خارجه این کشور در یک تماس تلفنی با همتای روسیش سرگی لاوروف روی بحران موجود بین قطر و عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر و بحرین صحبت کرده است. احمد ابو زید سخنگوی وزارت خارجه مصر در یک اعلامیه گفته است سمیع شکری و سرگی لاوروف تلفن نموده روی موقف مشترک مصر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین تاکید کرده است. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه مصر، سمیع شکری و سرگی لاوروف همچنان در مورد تحولات اخیر در سوریه صحبت نمودند. آنها توافق کردند که به زودی در قاهره یا مسکو با هم ملاقات خواهند کرد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خواهید شنید: افغانستان ادعای پاکستان در مورد این که شبکه حقانی و سایر گروه‌های تروریستی از قلمرو پاکستان خارج شده‌اند و در افغانستان فعالیت می‌کنند را رد کرد. محکمه بین‌المللی جرایم می‌گوید بررسی در مورد جرایم جنگی در افغانستان را به تأخیر انداخته است.
حکومت افغانستان از محکمه جهانی خواست تا گروه‌های تروریستی به خصوص طالبان در لیست گرفته شود که بر اساس قانون جزای بین‌المللی اینا مجرمین جنگی شناخته شوند.
روند مدنی جوانان افغان از احسن روحانی رئیس جمهوری ایران می‌خواهد از افغان‌ها معذرت بخواهد.
صحبت‌های روحانی صاحب تقبیح میکنیم و از وزارت خارجه افغانستان میخواهیم که توسط یک مکتوب از او یک تقاضا بکنه که از مردم افغانستان عذرخواهی بکنه.
رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا امروز در جرمنی با رئیس جمهوری روسیه ملاقات خواهد کرد. در نیمه دوم شنیدن برنامه خاص یونیسف برای اطفال و برنامه آشیانه را نیز فراموش نکنید.
سایه ما طفل داره، وقتی که او گریه میکنه تقریبا 3 طفل است از یک مادر. او از سگ زیاد میترسه، زود نام سگ برش میگیره. وقتی که نام سگ برش میگیره چپ میشینه، یک کنج قرار میشینه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، ریاست جمهوری افغانستان این ادعای وزارت خارجه پاکستان را رد کرد که میگوید شبکه حقانی و سایر گروه‌های تروریستی از پاکستان خارج شدند و در قلمرو افغانستان فعالیت دارند. این در حالی است که صدر اعظم پاکستان دیروز در جریان نشست سه جانبه با رهبران افغانستان و تاجیکستان در شهر دوشنبه تعهدات پاکستان را برای تأمین امنیت در افغانستان ابراز داشت. جزئیات بیشتر را در گزارشی از زرغونه منگل میشنوید.
در حالی که رهبران افغانستان، پاکستان و تاجیکستان دیروز توافق کردند برای تأمین امنیت افغانستان همکاری می کنند، وزارت خارجه پاکستان گفت تمام گروه های تروریستی به شمول شبکه حقانی از پاکستان خارج شده و در افغانستان فعالیت دارند. نفیس ذکریا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در کنفرانس خبری هفته وارش در اسلام آباد گفت شبکه حقانی و دیگر گروه های تندرو به شمول تحریک طالبان پاکستان، داعش و القاعده حال از پاکستان فرار نموده و در مناطق افغانستان فعالیت دارند که تحت کنترل حکومت این کشور قرار ندارند. نجیب آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید این اظهارات سخنگوی وزارت خارجه پاکستان نماینگر این واقعیت است که همصدایی و هماهنگی بین نهادهای مختلف پاکستان وجود ندارد. آقای آزاد افزود که ایالات متحده و چین وعده نظارت بر اقدامات کابل و اسلام آباد بر ضد گروه‌های تروریستی را دادند و اگر پاکستان باز هم در مبارزه بر ضد این گروه‌ها بی تفاوتی کند، حکومت افغانستان از چین و آمریکا خواهان آوردن فشار بر اسلام آباد خواهد شد.
وی می گوید در حکومت پاکستان همصدایی موجود نیست، ولی هر زمانی که آنها از تعهدات خود تخطی کنند آدرس ما معلوم است و ما بر اساس تعهدات و تفاهم‌نامه های خود با متحدین استراتژیک ما آمریکا و چین با آنها شکایت خواهیم کرد. آنها به ما وعده کردند بر پاکستان فشار خواهند آورد و عکس العمل شدید نشان خواهند داد.
یک هیئت از سناتوران ارشد آمریکایی اخیراً از پاکستان و افغانستان دیدار نموده و روی جوانب مختلف مبارزه بر ضد تروریسم صحبت کرد. این هیئت که ریاست آن را سناتور جان مک‌کین رئیس کمیته خدمات نظامی صنایع آمریکا به عهده داشت، سفارش عملیات‌های مشترک و هماهنگ بر ضد گروه‌های تروریستی را داد که بر قوای افغان و آمریکایی حملات را انجام می‌دهند. بعد از این توافق، دکتر زلمه خلیلزاد سفیر سابق آمریکا در افغانستان شک و تردیدش را نسبت به نیت پاکستان ابراز داشته و در صفحه تویتر خود نوشت به زودی معلوم خواهد شد که آیا پاکستان بر ضد شبکه حقانی اقدام می کند یا نه.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
محکمه بین‌المللی جرایم میگوید بررسی در مورد جرایم جنگی در افغانستان را به تأخیر انداخته است. سارانوالان این محکمه گفتند این بررسی در ماه نوامبر سال گذشته میلادی پس از آن به تعویق افتاد که معلومات تازه قابل توجه را از حکومت افغانستان به دست آوردند. حکومت افغانستان میگوید با ارسال معلومات جدید به محکمه بین‌المللی جرایم از این محکمه خواسته است تمام گروه‌های تروریستی به شمول طالبان را که در برابر حکومت افغانستان می‌جنگند در لیست جنایتکاران جنگی شامل سازد. جزئیات بیشتر را ستار فروغ گزارش می‌دهد.
حکومت افغانستان از شریک ساختن معلومات در مورد طالبان با محکمه بین‌المللی جرایم خبر می‌دهد. مقام‌های افغان می‌گویند که از این محکمه می‌خواهند تا در مورد آنیده از افراد و گروه‌ها که علیه دولت افغانستان می‌جنگند، مخصوصاً طالبان، طبق قانون بین‌المللی جرایم قضاوت کند. نجیب آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به روز پنجشنبه به رادیو آزادی در مورد خواست حکومت این کشور از محکمه بین‌المللی جرایم چنین گفت:
حکومت افغانستان از محکمه جهانی خواست تا گروه های تروریستی به خصوص طالبان در لیست گرفته شود که بر اساس قانون جزای بین‌المللی اینا مجرمین جنگی شناخته شوند. در این رابطه فعلا که اسنادها را حکومت افغانستان و محکمه جهانی ارائه کرده نشانه این میکنه که گروه طالبان و سایر گروه های دهشت افغان اینا مرتکب جنایات جنگی شدند و تقاضای ما از محکمه جهانی امین است که اینها را به خصوص طالبان را در لیست جنایتکاران و مجرمین جنگی بگیرند.
سارنوالان محکمه بین‌المللی جرایم به خبرگزاری رویترز گفتند تصمیم در این مورد به تأخیر افتاده است که آیا بررسی رسمی در مورد جرایم جنگی از سال 2003 به این سو در افغانستان به شمول جرایم احتمالی از سوی نظامیان آمریکایی در این کشور آغاز شود و یا خیر. فاتو بن سودا یک سارنوال محکمه بین‌المللی جرایم گفته است که این بررسی در ماه نوامبر پارسال پس از آن به تعویق افتاد که معلومات جدید قابل توجه را از کابل دریافت کردند. محکمه بین‌المللی جرایم گفته است که بررسی در این خصوص به سه دسته تقسیم می شود. نخست بررسی در مورد طالبان و گروه های وابسته به آن، دوم مقام های افغان و سوم اعضای قوای مسلح آمریکا و اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده. به اساس گزارش این محکمه حالا معلومات جدید را مرور می کند و پس از آن سارنوال در این مورد تصمیم نهایی را اتخاذ خواهد کرد که آیا تقاضای بررسی پیش از محاکمه را مطرح کند و یا خیر. کشورهای عضو ناتو در سال 2001 میلادی در ماموریت محاربوی در افغانستان سهم گرفتند. ماموریت جنگی ناتو در پایان سال 2014 میلادی در این کشور خاتمه یافت و بخش اعظم عساکر بین‌المللی افغانستان را ترک کردند. ناتو در حال حاضر ماموریت غیر جنگی موسوم به حمایت قاطع را در این کشور به هدف آموزش و کمک نیروهای افغان و مشوره دهی به آنها به پیش می برد.
حکومت افغانستان به هدف استفاده مؤثر از عضویت در سازمان تجارت جهانی یک استراتژی 15 ساله را طرح کرده است. جزئیات بیشتر را در این مورد نورالله شایان از کابل گزارش می دهد.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید عمل کردن استراتژی 15 ساله در افزایش صادرات کشور، انکشاف صنعت، جلب سرمایه‌گذاری‌ها، حل مشکلات ترانزیتی و انکشاف دوامدار اقتصادی افغانستان کمک میکند. مسافر قوقندی سخنگوی وزارت روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی جهت خودکفایی کشور یک فرصت خوب است. به گفته وی برای استفاده بهتر از این فرصت به موجودیت و عملی کردن یک استراتژی همه جانبه نیاز بوده است.
استراتژی پس از الحاق ساختیم که بر 15 سال گذشت آینده ما تا 2031 چطور میتونیم یا تا 2030 چطور میتونیم که استفاده بیشتر از مزایای عضویت ما در سازمان تجارت جهانی ببریم. خوشبختانه دیروز این بحث صورت گرفت در کابینه و این استراتژی بیشتر تضمین میکنه منافع یا استفاده مؤثر افغانستان از عضویت در سازمان تجارت جهانی.
این در حال است که کابینه حکومت افغانستان روز چهارشنبه طرح مسوده استفاده مؤثر از عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی را تایید کرد. بر اساس این استراتژی افغانستان تا سال 2031 برای افزایش صادرات، انکشاف صنعت، جلب سرمایه‌گذاری‌ها، حل مشکلات ترانزیتی و انکشاف دوامدار اقتصادی اش اقدامات اساسی را انجام دهد و سازمان تجارت جهانی نیز همکار خواهد بود. افغانستان سال گذشته میلادی عضویت سازمان تجارت جهانی را کسب کرد که بر اساس آن می تواند با 163 کشور جهان در بخش های مختلف معاملات تجارتی کند. از سوی هم شمار از کارشناسان اقتصادی میگن اگر افغانستان از این عضویتش استفاده مفید کند می تواند از انحصار بودن در منطقه رهایی یابد. تاج محمد تلاش یکی از این کارشناسان گفت افغانستان در 40 سال گذشته از سوی برخی کشورها از جمله ایران و پاکستان زیان دیده است و اکنون باید از این فرصت به وجود آمده بهره گیری بهینه ای کند. وی میگوید هر کشوری که از اصول سازمان تجارت جهانی سرپیچی کند مانند پاکستان و ایران که در 40 سال گذشته با اقتصاد افغانستان جفای بزرگ را انجام دادند، جهان آن را میبیند و طرحهایش را پیشکش میکند که به اساس آن همین کشورها را وادار به پذیرفتن اصولها میکند. آقای تلاش میگوید هر چند افغانستان به آبهای آزاد دسترسی ندارد، اما موقعیت استراتژیکش و با استفاده از عضویتش در سازمان تجارت جهانی میتواند به مرکز اتصال منطقه مبدل شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
نهاد موسوم بر روند مدنی جوانان افغان اظهارات اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را به شدت نکوهش کرده از وی خواستند تا از افغانها معذرت بخواهد. جزئیات بیشتر را در این رابطه نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
سخنان اخیر حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مورد ایجاد بندهای آب در افغانستان در سرخط رسانه‌های افغانستان قرار گرفته است. از واکنش مردم فعالان مدنی گرفته تا واکنش‌های تند شورای ملی و حکومت، اینجا نهاد موسوم بر روند مدنی جوانان افغان نشست خبری را برگزار کرده و میگویند که این اظهارات بیانگر مداخله آشکار ایران در امور افغانستان است. غرزنگ سیال یکی از مسئولان این نهاد گفت
این صحبت‌های روحانی صاحب تقبیح می‌کنیم و از وزارت خارجه افغانستان می خواهیم که توسط یک مکتوب به طور دیپلماتیک از او یک تقاضا بکنه که از مردم افغانستان عذرخواهی بکنه، پوزش‌خواهی بکنه و در آینده از همچون صحبت ها جلوگیری بکنه.
این در حال است که حسن روحانی رئیس جمهور ایران در یک همایش گفته است که ما را بندها در افغانستان بالای محیط زیست ایران تاثیرگذار است. اما وزارت انرژی و آب افغانستان در واکنش به این اظهارات گفته است مدیریت و کنترل آب در افغانستان بر اساس منافع ملی و احترام به کنوانسیون‌های بین‌المللی صورت می‌گیرد و این کار تهدید برای ایران نیست. افغانستان و ایران در سال 1351 در زمان صدارت موسی شفیق مائده را در زمینه استفاده از آب هلمند به امضا رساندند. بر اساس گزارش‌ها عقاب ایران در این مائده 26 متر مکعب در ثانیه موافقت شده بود. حکومت افغانستان نیز میگوید در ماده پنجم این مائده آمده است ایران حق هیچ گونه ادعایی بر آب هلمند بیشتر از مقداری که طبق این مائده تثبیت شده است را ندارد. رئیس جمهور غنی نیز همچنان گفته است این مائده به سود افغانستان است و اجرای آن در دستور کار دولتش قرار دارد. در محل دیگر از کابل هم جرگه مشترک انجمنهای جوانان لوی پکتیا نشست را برگزار کرده و از موقف حکومت افغانستان در این زمینه اعلام حمایت کردند. ضیاءالحق فضلی یکی از این جوانان گفت
د اوبو بندونو جوړولو په برخه
کې از پلان حکومت برای ایجاد بندهای آب پشتیبانی کامل میکنیم و برای دفع حملات شوم کشور ایران در کنار حکومت خود خواهیم ایستاد.
حکومت تر څنګه ولاړی.
از سوی هم نجیب الله آزاد معاون سخنگوی رئیس جمهور میگوید مدیریت آب یک موضوع قانونی است و نگرانی همسایه ها بیجاست.
مدیریت آب در اولویت ماست. قوانین بین المللی به ما اجازه استفاده و مالکیت این آبها را می دهد.
شمار از کارشناسان بین المللی افغان از جمله قدرت الله زوک می گوید استفاده از آب حق افغانستان است، اما باید تشویش های همسایه را نیز در نظر بگیرد. وی می گوید باید این مشکل از طریق گفتگو و ایجاد راهکارهای مناسب حل شود.
بعد از یک وقفه کوتاه بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان از رادیو آزادی خواهید شنید.
رادیو آزادی.
روزنامه نیویورک تایمز با نشر یک مقاله از حسین حقانی سفیر سابق پاکستان در امریکا می نویسد برای منافع افغانستان باید فشار بالای پاکستان افزایش یابد. حسین حقانی می نویسد گفته می شود که طالبان بالای 40% قلمرو افغانستان تسلط دارند، ولی رهبران طالبان از محلات امن در پاکستان عمل می کنند. بر اساس این مقاله از سال 2001 میلادی به این سو امریکا موفق نشده است حمایت پاکستان را از طالبان سلب کند. اکنون لازم است تا دونالد ترامپ یک طریقه دیگر را اختیار کند. روزنامه نیویورک تایمز از قول حسین حقانی سفیر سابق پاکستان در امریکا می نویسد برای مقامات امریکا ساده نیست که به طور درست پاکستان را مطالعه کنند. در جریان جنگ سرد، تهاجم اتحاد شوروی سابق و بعد از 11 سپتامبر و در عملیات بر ضد شبکه القاعده پاکستان به مثابه یک متحد امریکا باقی مانده است. ولی پاکستان این اتحاد را برای نگهداری اسلحه خودش، مساعدت‌های اقتصادی و حمایت دیپلماتیک در برابر هند حفظ کرده است. حسین حقانی می نویسد من به حیث سفیر در امریکا از رهبران ملکی و نظامی پاکستان خواستم که به جای رد مسائل با امریکایی ها صادقانه برخورد کنند، ولی پاسخ اسلام آباد این بود که آنها واقعا از شورشیان در افغانستان حمایت می کنند و این کار به خاطر تهدیدهای امنیتی هند است. حسین حقانی می افزاید وضع تحریم ها بر افراد و نهادهایی که برای سران طالبان مستقر در پاکستان تسهیلات را فراهم می کنند و پیشبرد مصالحه بدون اتکا بر پاکستان می تواند اقدامات دیگر متبارز دهنده موقف شدید امریکا باشد. نشریه بوستن گلوب اظهارات سناتور الیزابت وارن را بعد از مسافرت اخیر وی به افغانستان نشر کرده در بخشی از آن می نویسد. الیزابت وارن که در ترکیب یک هیئت سناتوران آمریکایی مسافرت 4 روزه به افغانستان و پاکستان داشت و با نظامیان و پرسنل ملکی آمریکا ملاقات کرده به نشریه بوستن گلوب گفته است. هیچ کس باور ندارد که طریقه نظامی یگانه راه حل است. به گفته الیزابت وارن یک بخشی از راه حل باید نظامی باشد، ولی برای برنامه‌های اقتصادی و دیپلماتیک هم نیاز است. مصالحه داخلی سیاسی هم باید در آن شامل بوده، کشورهای منطقه در آن دخیل باشند. نشریه بوستن گلوب از قول الیزابت وارن می افزاید این هیئت سناتوران به گفتگوهایشان با حکومت آمریکا ادامه خواهند داد و به نظر می رسد که برخی خواستهای مشخص نیز دارند، ولی از ارائه جزئیات بیشتر در این مورد خودداری شده است. امروز بامیان میزبان جشنواره دنبوره خواهد بود. این جشنواره با وجود مخالفت شورای علمای بامیان برگزار می شود. برگزار کنندگان این جشنواره پیش بینی کردند که حدود 5 تا 10 هزار تن در این جشنواره دو روزه اشتراک خواهند کرد. امید مرزبان با جواد ساده یکی از برگزار کنندگان جشنواره دنبوره در بامیان صحبت کرده است.
جشنواره دنبوره برای پنج روز تنظیم شده بود. سه روز تمرین بودن که به رهبری و مدیریت استاد وحید قاسمی که از استادان موسیقی افغانستان که کارهای شایسته را در موسیقی افغانستان انجام داده، به رهبری اینا سه روز تمرین کردن به این برنامه و که فردا روز جمعه و روز شنبه دو روز برنامه دارد. در روز جمعه برنامه اختصاص یافته برای یکی از آوازخوان‌های محلی و شخصیت‌های هنری مناطق مرکزی که نقش فعال و کلیدی را برای نگه داشتن و انتقال فرهنگ بسیار غنی و بومی از آرهاق دنبوره است برای نسل گردی دارد. یک مجسمه از او توسط مؤسسه فرهنگی و هنری بابا و اداره محلی بامیان ساخته شده برای از اونا تبدیل میشن.
جناب سالی صاحب، نمیخواین بگوین این هنرمند کی هست؟
استاد سفتری توکلی. در کنار دو دیگه آوازخوانها و اونا صحبت خواهد کردن و در برنامه فردا و تعداد از اونا خواهد نواخت. و بر برنامه روز شنبه گروه هنری شنبه که ترکیبی از دخترای آوازخوان از کابل آمده و گروه هنری پنجه، این دو گروه از کابل آمده و اینا می نوازه و اکثر آوازخوان‌های محلی هزارگی و که تعدادشان به نزدیک به 10 نفر می رسه اینا از ولایات مختلف تشریف آورده و با در کنار آوازخوان‌های محلی خود بامیان اینا هنرنمایی می کنه.
انتظار اشتراک چند نفر را در این مراسم دارین؟
ما بین 5 تا 10 نفر فکردیم که در برنامه ما شرکت خواهد کردن.
چند روز پیش شورای علمای بامیان گفته بودن چون این برنامه برگزار نشوه، آیا دید و سخن از اونا را نادیده گرفته اینا چطور؟
او دیدگاه شورای علمای بامیان نبود متاسفانه، دیدگاه فرد که شورای علما هست دیدگاه از او بود و او دیدگاه فردی دیگاه نمیتونه روی برنامه های ملی و در سطح عمومی مردم تاثیر گذار باشه، چون دنبوره یک بخش از تاریخ و فرهنگ از آنها هست. ما اگر بگیریم به فتوای شورای علما گوش بکنیم که محفل دنبوره نداشته باشیم، به این معنی که ما تاریخ خود فراموش کردیم، ما گذشته خود فراموش کردیم و ما نمیگذاریم میره.
مصاحبه امید مرزبان را با جواد ساده یکی از برگزار کنندگان جشنواره دنبوره در بامیان از رادیو آزادی شنیدید. بعد از یک وقفه کوتاه خواهید شنید که دانشمندان ژاپنی ربات یا آدم ماشینی را ساختند که دارای دو بازوست و می تواند در شرایط دشوار اقلیمی در عملیه نجات در حوادث طبیعی از آن استفاده شود. رادیو آزادی. گروهی از دانشمندان مراکز تحقیقاتی پوانتون‌های اوساکا، کوبی، توهوکو، توکیو و اینستیتوت مرکزی تکنولوژی توکیو در ژاپن روی حل دشواری‌ها و آزمون‌های کار می‌کنند که در زمینه ساختن ربات‌ها یا آدم‌های ماشینی وجود دارد. این گروه دانشمندان موفق به ساختن ربات یا آدم ماشینی شدند که دارای دو بازوی قابل مانور وسیع است که با قوه هیدرولیک کار می‌کنند. دانشمندان به این عقیده‌اند که اختراع این ربات به طور قابل ملاحظه مؤثریت کار و قابلیت مانور را در شرایط دشوار افزایش خواهد داد. این ربات می تواند اجسام سنگین را با استفاده از دستان با قدرتش کاوش و جستجو نموده از روی زمین بلند کند. این ربات که دارای زنجیرهای حرکی مانند تانک است، نه تنها مانند تانک می تواند در اراضی صعب العبور حرکت کند، بلکه می تواند با استفاده از بازوانش و اتکا روی آنها از موانع عبور کند که تانک ها قادر به عبور از آن نیستند. طور مثال این ربات یا آدم ماشینی می تواند به سرعت و سادگی از پله های زینه ها بالا شود. دانشمندان مراکز تحقیقاتی پوانتون‌های ژاپن به این عقیده‌اند که استفاده از این ربات یا آدم ماشینی در عملیه نجات در حوادث طبیعی می تواند خیلی مؤثر باشد. بانک این ربات یا آدم ماشینی یک ربات ساختمانی محسوب می شود، اما می توان آن را از راه دور کنترل کرد. این ربات همچنان با یک تیاره بی پیلوت درون مجهز شده است که به اداره کننده از راه دور زمینه را برای نظارت از محیط ماحول و شرایط فراهم می کند که این ربات در آن فعالیت دارد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
افغانستان، پاکستان و تاجیکستان در جلسه دیروز در شهر دوشنبه روی تکمیل به موقع پروژه کاسا هزار تاکید کردند. کاسا هزار پروژه انتقال برق از آسیای میانه به افغانستان و پاکستان است. مردم افغانستان در این مورد چی میگویند؟
اگر پروژه که به نام کاسازر است ای از رای افغانستان به پاکستان بره، ای یک کار خوب است، از خاطر که 300 کیلووات برق به افغانستان میده، ای یک فایده خوب است به افغانستان و منفعتش به افغانستان میرسه، برای مردم کاریابی هم پیدا میشه، کار خوب است.
سفر رئیس جمهور به تاجیکستان دستاورد خاصی است در بخش پروژه کاسای برق که از طرف رئیس جمهور و مسئولین تاجیکستان امضا میشه. در این رابطه برای رشد اقتصاد و برای زمینه سازی کاریابی برای جوانا و ساختار فابریکه ها و ساختار اقتصادی کشور که با برق تعلق دارد بسیار مهم است و ما خوشبین هستیم به اقدام رئیس جمهور و از او حمایت میکنیم و تقدیر میکنیم.
به نیمه این برنامه رادیو آزادی رسیدیم. ساعت 9:30 دقیقه صبح. حالا توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. افغانستان ادعای پاکستان در مورد این که شبکه حقانی و سایر گروه‌های تروریستی از قلمرو افغانستان خارج شدن و در ببخشید از قلمرو پاکستان خارج شدن و در افغانستان فعالیت می‌کنند را رد کرد. افغانستان، پاکستان و تاجیکستان روی تکمیل به موقع پروژه کاسا هزار تاکید کردند. سفارت امریکا در کابل میگوید فیصله محکمه نیویورک در مورد دو قاچاقچی مواد مخدر افغان ثبوت همکاری های این کشور با افغانستان در عرصه مبارزه با مواد مخدر است. امروز جشنواره دو روزه دنباره در ولایت بامیان آغاز می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ای امریکا ناوقت دیروز با آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی ملاقات خواهد کرد. امروز دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ای امریکا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز ملاقات خواهد کرد. میخائیل گورباچوف رهبر اتحاد شوروی سابق از رئیس جمهور امریکا و همتای روسیه‌اش خواسته است تا اعتماد بین دو کشور را دوباره احیا کنند. و وزرای خارجه مصر و روسیه روی منازعه جاری بین قطر و کشورهای عربی و بحران در سوریه صحبت کردند. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. اجلاس کشورهای گروه جی 20 یا 20 کشور صنعتی جهان امروز در شهر هامبورگ در جرمنی دایر می شود. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا امروز در حاشیه این اجلاس برای نخستین بار با همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین ملاقات کند. این دیدار مهمترین ملاقات دونالد ترامپ در 6 ماه ریاست جمهوریش عنوان شده است. دیدار امروز دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در حال صورت می‌گیرد که تنش‌های عمیق در روابط بین روسیه و آمریکا وجود دارد. جزئیات بیشتر را از زرغونه منگل می‌شنوید.
رئیس جمهور امریکا به طور مکرر خواهان یک رویکرد تازه در برابر مسکو بوده و گفته است زمینه های زیاد همکاری میان دو کشور وجود دارند. ولی این تلاش های رئیس جمهور ترامپ از تحقیقات چندین گانه کنگرس و FBI در مورد مداخله ادعا شده روسیه در انتخابات سال گذشته امریکا و روابط همکاران ترامپ با روسیه متاثر بوده و تحت سایه آن قرار داشته است. یوری اوشاکوف، مشاور ارشد روابط خارجی کرملین، اخیراً در مسکو به خبرنگاران گفت روسیه و امریکا توان قابل ملاحظه همکاری ها در بخش مبارزه بر ضد تروریسم بین المللی، قاچاق مواد مخدر، جرایم سازماندهی شده و منع گسترش اسلحه کشتار دسته‌جمعی را دارند. از قول اوشاکوف گفته شده است که احتمال می رود بحث‌های امروز پوتین و ترامپ روی همین مسائل، ثبات استراتژیک و کنترل اسلحه متمرکز باشد. مسائلی که مسئولیت آن تا حد زیاد به دوش این دو کشور به حیث دارندگان بیشترین سلاح هسته‌ای است. تنش‌ها میان روسیه و امریکا در سوریه نیز اوج گرفتند، جایی که در آن تلاش‌های مسکو و واشنگتن در مبارزه‌شان بر ضد داعش در تناقض قرار دارد. روسیه از رژیم سوریه حمایت می‌کند ولی امریکا مخالف آن است. از سوی دیگر قصر سفید امیدوار است که حمایت روسیه را در اقدامات بر ضد کوریای شمالی درست چند روز بعد از آن جلب کند که این کشور یک راکت جدید بالستیکش را آزمایش کرد. آقای ترامپ یک روز قبل از دیدارش با پوتین دیروز در وارسا چند اقدام کرد که می توانند برای مسکو تخریش کننده باشند. وی با صراحت روی ماده پنجم منشور ناتو تاکید کرد که بر اساس آن حمله بر یک عضو ناتو حمله بر تمام اعضای این پیمان تلقی می شود. وی می گوید ایالات متحده نه تنها با الفاظ بلکه در عمل نشان داده است که ما از ماده پنجم یعنی تعهد دفاع مشترک قاطعانه حمایت می کنیم. سخن گفتن آسان است ولی عمل مهم است. ترامپ همچنان در سخنرانی در وارسا از روسیه خواست فعالیت‌های بی‌ثبات کننده‌اش را در اوکراین خاتمه دهد. ولی ترامپ این ادعاهای شماره از اعضای دموکرات و جمهوری‌خواه کنگره آمریکا را که گویا مسکو در انتخابات سال گذشته دخالت کرده به نحو رد نموده و دیروز در پاسخ به یک سوال در همین مورد گفت هیچ کس مطمئن نیست که چنین کار شده است یا نه. دیده شود که دو رهبر در اولین دیدارشان امروز در حاشیه جلسه کشورهای G20 با چی روحیه ملاقات می کنند و روی کدام مسائل دو جانبه و جهانی بیشتر تاکید می ورزند.
عدالت و مبارزه با فساد، برنامه جدید از رادیو آزادی هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 عصر به گونه زنده. شماره های تماس 0799-20-35-40 و 0700-82-27-55.
حال توجه کنید به برنامه خاص یونیسف برای کودکان و به تعقیب آن پروگرام آشیانه را که با هم میشنویم.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، با امید صحت و سلامتی هر یکتان. در برنامه کنونی ما در مورد پولیو و برخی از مردم به این باور هستند که واکسین ضد پولیو از مواد حرام ساخته شده که با مولوی احسان الحق حنفی یکی از علمای دینی افغانستان در این رابطه گفت و شنوده داریم. امید میکنم که تا پایان برنامه شنونده باشید. آقای انفی، در قدم اول میخواییم از شما به خاطر معلومات بیشتر شنونده ها از پولیو یک تعریف داشته باشیم.
بله، پولیو اصلا یک مرضی است که اکثرا به اطفال تاثیر میکنه و پولیو یک مرضی است که اعضای انسان فلج میکنه، حتی یکان وقت تمام بدن فلج میکنه، یکان وقت یک تعداد اعضا را فلج میکنه، پای فلج میکنه، دست فلج میکنه. یک مرض بسیار خطیر یا خطرناکی است که و وقتی که یک انسان زیر تاثیر خود آورده باز تداوی هم نمیشه و بعد از تاثیر یا بعد از مسلط شدن مرض پولیو وقتی که انسان زیر تاثیر خود آورده بعدن هیچ وقت نمیتونه انسان که تداوی شه یا علاج سر صورت بگیره.
قسم که از تعریف برداشت میشه که پولیو خودش صحت انسان کاملا به مخاطره میکشانه. پس صحت را از دیدگاه اسلام بر ما بگوین.
صحت از دیدگاه دین مبین مقدس اسلام یک موضوع بسیار مهمی است. در دین مبین اسلام صحت یک موضوع بسیار مهمی است و وجود انسان، صحت انسان از هر چیز قدر بسیار مهمتر است. با می خاطر در اکثر اوقات وقتی که حتی یک عبادت برای انسان مضر تمام میشه، حق نداره که اون عبادت را اجرا بکنه. وقتی که ما تندرست می باشیم، صحتمند می باشیم، می تانیم که عبادت خداوند هم به شکل صحیح و به شکل درست تقدیم بکنیم. و وقتی که بدن انسان، وجود انسان سالم می باشه، در روی عقل کامل می باشه، قسمی که ما شعور است که العقل سلیم فی جسم سلیم، عقل سلیم، شعور سلیم در جسم سلیم می باشه. وقتی که ما شما مریض می باشیم، تیکا و پرچه می باشیم، فلج می باشیم یا لنگ و شل می باشیم، چی قسم ما عقل ما تا چی حد درست می باشه؟ مهم نمیست که ما باید صحتمند باشیم و اسلام در این موضوع بسیار تاکید میکنه با ما و شما، یعنی با هر مسلمان، حتی با هر انسان که صحتمند باشه.
آیا مرض پولیو کدام تداوی یا علاج هم داره؟
بله، پیش از اینکه مرض فلج یا پولیو تاثیر خود بالای یک انسان بکنه، پیش از او علاج داره و رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته که لکل داء دوا، هر مرض دوا دارد، تداوی میشه. ما دو قسم، یک طب معالجوی است و دویم طب وقایوی. با اتفاق علمای طب، طب وقایوی از طب معالجوی بهتر است. اول باید انسان وقایه شود که امراض در وجود از او داخل نشه. این بسیار مهم است. پولیو هم یا واکسین ضد پولیو که هستن وقتی که استعمال میشه در تمام جهان یا بالخصوص در افغانستان، هدف اصلا وقایه انسان است، وقایه نسل نو است، وقایه اطفال است. پیش از او باید که مرض فلج یک انسان یا یک طفل زیر تاثیر خود بیاره، اول باید وقایه شود که مرض از جانشان یا از وجودشان دور باشه. وقتی که مرض فلج یا پولیو یک انسان را زد، زیر تاثیر خود آوردن، باز هیچ وقت نمیتونه که او تداوی شوه. ما شما میبینیم که یک تعداد مردم شل هستن، لنگ هستن، پایا یا اعضایشان خشک میباشه، بسیار وضعیتش وخیمتر هستن، او تداوی نمیشه، در هیچ جهان تداوی نمیشه. اکثر امراض علاج داره، علاجشان هم ایجاد شده به خاطر که در تمام جهان موضوعات طبی دکتر صاحبان جهان تحقیقات میکنه، علاج را پیدا میکنه، ولی مرض پولیو هیچ وقت علاج نداره، تداویشان هم کشف نشده. پیش از او که یک انسان زیر تاثیر پولیو شوه یا زیر تاثیر فلج شوه، باید وقایه شوه که از مرض پولیو یا مرض فلج خلاص شوه.
مسئولیت والدین در این زمینه چی می باشه؟ چی باید بکنن تا که اطفالشان مبتلا به مرض پولیو نشن؟
هر والدین به می فکر هستن، به می عقیده هستن که اولاد بالای ما حق داره که برشان نان پیدا میکنیم، برشان لباس تهیه میکنیم، برشان زمینه تعلیم برشان مهیا میکنیم، برشان یک خانه جور کنیم. به طور دوامدار والدین هم یک فکر داره. وقتی که فکر داره، باید در مورد صحتشان هم باید بسیار زیاد فکر بکنه. وقتی که یک کس بچهش فلج شوه، او به خانه چی میکنه؟ صحت اولاد بسیار یک موضوع مهمی هستن. والدین مکلف هستند که در مورد صحت اولاد خودشان باید زیاد توجه بکنند، تا که چی پولیو باشه و چی امراض دیگه، این حق اولاد است بالای والدین. و امراضی که لاعلاج هستند، تداویشان هیچ کشف نشده تا فعلا، والدین سر این موضوع باید زیاد تاکید بکنه که اولادشان نگاه کنه و امو امکاناتی که فعلا ما در جامعه ما وجود دارن یا زیر استفاده هستن، باید از او استفاده بکنه.
در این زمینه نقش علما چی می باشه؟
خود علمای کرام که یک رول مهم در جامعه ما داره، به خاطر که جامعه ما یک جامعه اسلامی هستن و مردم ما به طور دوامدار به گپای و سخنان مولوی سیبان یا علمای دینی ما گوش می گیرن، بگپایشان به سخنانشان عمل میکنه. و علمای کرام که وارثین انبیاء علیه السلام هستن، مکلفیتشان تنهایی نیست که سر منبر یا در محراب ها در محافل و مجالس سر یک تعداد موضوعات عقیدوی و عملی و یک تعداد عبادات صحبت بکنه، بلکه مکلفیتشان این است که مردم را از دیدگاه دین اسلام آگاه بکنه که صحت اولاد هم بالای والدین بسیار مهم است. و علما مکلف هستن، مسئول هستن که از طریق منابر، از طریق رسانه ها، از طریق محراب ها، از طریق مجالس دیگه که علمای کرام اشتراک میکنن، باید سری موضوعات هم صحبت بکنن، تا که امو مرض لاعلاج که در جامعه ما فعلا موجود داره باید خاتمه بیافه. و دیگه علمای کرام باید سری موضوعات هم بسیار زیاد صحبت بکنه و به شکل مدلل برای مردم ارائه بکنه، تا که مرض پولیو از بین ببره.
شمار مردم به این باور هستند که امی واکسین ضد پولیو ترکیباتش از مواد حرام گرفته شده. به این مردم شما چی گفتنی دارین؟ آیا گفته های از این باور از این مردم درست است به نظر شما؟
تا جایی که ما خود معلومات گرفتیم یا معلومات به دست آوردیم، پرسان کردیم یا در این چیزا اشتراک کردیم در مجالس و محافل تحقیقاتی، واکسین ضد پولیو از آب، نمک و میکروب خونسا شده، از انتیبیوتیک که ما شما به شکل دوامدار از او استفاده میکنیم، از این چهار چیزا جور شده. واکسین ضد پولیو یک چیزی وجود نداره که خلاف دین اسلام باشه. یک، کسایی که فتوا میتا یا به این اعتقاد و نظر هستن که در واکسینی که ضد پولیو استعمال میشه در او یک تعداد چیزای حرامی هستن، اونا از کدام مدرکی گپ میزنه؟ کدام دلیلی داره؟ خود اونا سر این موضوع کدام تحقیقی کردن؟ آیا در جایی که واکسین ضد پولیو تهیه میشه اونا در اینجا اشتراک کردن؟ دیدن که در اینجا چیزای حرام از او استفاده میشه؟ وقتی که یک کس معلوماتی هم نداره، ما شما دو قسم مردم دارن که مسئولیت در سر این موضوع، یک دکتر صاحب هستن و دویم علمای دینی هستن. علمای دینی هم ایره حرام نمیگه و دکتر صاحبان هم ایره حرام نمیگه. الحمدلله جامعه ما جامعه اسلامی هستن، دکتر صاحبای ما دکتر صاحبای مسلمان هستن، الحمدلله کدام کافر نیستن که سر ملت خود ایتیو چیزای بخوره که او حرام هستن زیگه دینی مبین اسلام. در افغانستان، در پاکستان و در مالیزیا، نایجیریا، در اون سه ممالک فعلا پولیو وجود داره و پولیو واکسینی که در افغانستان از او استفاده میشه از هند و از مالیزیا میایه. اندونزیا مملکت اسلامی است، در اینجا تهیه میشه. ایتو نیست که ما مسلمان هستیم و مردم اندونزیا غیر مسلمان هستن. و در هند، وقتی که در هند امو واکسین ضد پولیو تهیه میشه، در اونجا هم یک عالم، هم عالم که علم علوم دینی را خوانده و هم یک دکتر که علوم طبی را خوانده، هر دو را خواندن، به نمایندگی در علوم دیوبند که در جنوبی آسیا یک حیثیت خاص داره در بین علما، نماینده شان در اونجا اشتراک میکنه با میخاطر که دو چی از چی استفاده میشه. در اونجا ما الحمدلله مسلمانان اشتراک داره و در اندونزیا خود مسلمانان جور میکنه.
در اخیر برنامه قرار داریم، صرف اینه میخوام بفهمم که آیا واکسین ضد پولیو کدام عوارض جانبی هم داره یا خیر؟
تا فعلا هیچ کس کشف نکده که واکسین که ضد پولیو استعمال میشه از او استفاده میشه عوارض جانبی داشته باشه. افواهات که در بین مردم وجود داره که انسان زود به بلوغ میرسانه، این موضوع مطلقا غلط است، غیر معقول است. وسایلی که انسان چی مرد باشه و چی زن باشه و زود به بلوغ میرسه، او موضوعات دیگه هستن که ما سری موضوعات در اینجا صحبت نمیکنیم، ضرورتشان نیست. موضوع اخلاقی یک تعداد مردم ذکر میکنه که اولا اخلاق مردم فاسد میکنه، هیچ ارتباط داره. سابق ما یک مرض داشتیم در افغانستان که فعلا الحمدلله خاتمه یافتن، چوچک برشان گفته میشه،
چوچک
او از بین رفته. حتی از زمانه داوود خان سری موضوعات کار شده، اما مرض فعلا وجود نداره. در با تطبیق اما واکسین ها از بین رفت، یعنی فعلا عوارض جانبی شان تثبیت نشده از دیدگاه طبابت. یکی افواهات مردم است که به اساس و به اسناد است و یک موضوعات است که متخصصین باید کشف کنه. تا فعلا دکتر صاحبا که متخصصین این بخش هستند تثبیت نکرده، نه در افغانستان نه در ممالک دیگه، که عوارض جانبی داره. این فقط تبلیغات منفی است که سر مردم ما این تبلیغات میشه. سر این موضوعات باید ما بسیار دقیق باشیم، متوجه باشیم که سر این موضوعات دوکه نخوریم.
تشکر
شما هم.
خب دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته که مسادی زاهل تقدیمتان کردم. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک امانت می‌گذارم.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-08-4620 00-42-02 21-12-41-38.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های ارجمند سلام، امید است که روزهای خوبی را سپری کنید. این برنامه آشیانه را روی موضوع ترساندن اطفال که در بیشتر خانواده های افغان معمول است اختصاص داده ایم.
با گفت هم نیستن مجبور میشیم که به ترسانم شانه.
در پسرم کدام سایه که بود سایه خودم مرا میگفت که علا بلا شایه تو را شایه تو را.
یک قسم نقاب داره دیگه، زیادتر اشتکای همسر با می نقابش میترسانه.
تو که من فهم خداوند کمرای ما باشه از هیچ چیز نمیترسن.
و اینکه اطفال ترسو در آینده با کدام شخصیتی بار می آید، از لحاظ روانشناسی هم گپ هایی در این مورد داریم.
کودکی که ترسانده می شد، تهدید می شد، تنبیه می شد، فعال متحرک نخواهد بود.
کارهایی را که او خوش داره او را از پیشش بگیریم، بر چند ساعت، بر چند لحظه، تا متوجه شود که کار خراب بوده.
من شمیلا جاوید با تقدیم این موضوعات با شما هستم. اساس تربیه ذهنی، اجتماعی، اخلاقی و عاطفی اطفال در خانواده گذاشته می شود و این والدین است که اطفالش را اعتماد به نفس، پروتوفت و با یک روحیه سالم و یا هم اطفال خشن، بی‌اعتماد و بلوز به جامعه تقدیم کند. ترساندن اطفال یکی از مسائل مهم تربیتی است که از دیر زمان تا اکنون در بیشتر خانواده های افغان رایج است و زمانی که اطفالشان شوخی بکنن آنان را می ترسانند که این کار از نظر روانشناسی عواقب بدی در زندگی اطفال دارد. شکریه یکی از این مادران است که طفلهایش را همیشه می ترساند. این که چرا در این باره خانم شکریه میگوید
تعداد اولادان زیاد است، نمیتونم که به او رسیدگی بتونم، بگویمشان که آرام بشینین، مجبور هستم که بگویمشان که هر سگ آمد میخورید یا پشک آمد یا گرگ آمد، خو کنین که میاید جانتان میخورید، خو ندارن، بسیار شوخ هستند، شوخی میکنن بی اندازه، خردام هستند، با گفتم نیستن، مجبور میشم که بترسانمشان، وقتی که میترسانمشان باز خو میکنن، آرام میشن، دیگه شوخی هم نمیکنن. به کارهای خود میرسم، خوب خانه از خود اگر مجبور هستم به خاطر که آرام نمیشن، رسیدگی کردن نمیتونم برشان، مجبور هستم که بترسان میشن.
نسیم الله باشنده ولایت کابل از اطفال امسایه اش یاد کرد و گفت امسایه ایشان که اطفال زیاد دارد، وقتی با آنها رسیدگی کرده نمی تواند، آنان را با گرفتن نام سگ می ترساند.
در فامیل ما خود طفل فعلا وجود نداره و امسایه ما طفل داره، وقتی که او گریه میکنه و شوخ هم از بسیار گریه میکنه، سر صدا میکنه، وقتی که او گریه میکنه تقریبا 3 طفل است از یک مادر، خرد یک سال تفاوت داره، وقتی گریه میکنه مادرش رسیدگی نمیتونه برای از او سگ زیاد میترسه، زود نام سگ برش میگیره، وقتی که نام سگ برش میگیره چوب میشینه یک کنج قرار میشینه که اون سگ اومد، یک دیگه خدا میگه که سگ اومد قرار شو، وقتی که بیرون اومده کوچه، یعنی یک ذره شوخی یک چین و یک دیگه برش بگه که سگ اومد، زودی که میگیره زخانه، وقتی که کمره یک کس میباشم پچوق میکنه خدا که این سگ اومد، صدای هر چیزی که بشنو میگه سگ است، یک چیزی که دلش میخواد از پدر و مادر که بخوای او را از پیش خواسته نمیتونه، از ترس سگ و شک نمی چیزا، و این طفلا باز از این خاطر چیزا بسیار چیزای مهمه به مادر خود گفته نمیتونه، مثلا طفلا بسیار شیرین چیزا را خوش داره با مادر خود گفته نمیتونه از ترس.
به همین ترتیب حنیف الله باشنده ولایت پروان هم از دوران طفولیتش یاد کرد و گفت خانواده‌اش او را همیشه از سایه خودش میترساند که در هنگام شب در روشنی چراغ دیده میشد.
من وقتی که خرد بودم 15 سال 10 سال وقتی که در خانه تنها می بودم میترسیدم، مثلا میترسیدم که دوز نبیه یا که کدام بلا نبیه، این تو یک مفکوره در ذهنم پیدا میشد و میترسیدم. من از سایه مثلا به یک چراغ میشتم، به یک چیز میشتم، پسرم کدام سایه که بود سایه خودم مرا میگفت که بلا سایه تو را سایه تو را، از اونو مزیاد میترسیدم و چیغ میزدم در خورترکی، روز با نمیترسیدم، تنها همون شوانه مرا میترسان. بسیار عواقب بد داره سر طفل و در آینده زیر تاثیر میایه، نمیتانه برای دیگه داره کتی یک کسی درست گپ زده نمیتانه، خورد بودیم نمیفهمیدیم یا که در یک چیز دست میزدیم و یا شوخی میکردیم یا چیغ میزدیم، به همین خاطر ما را میترسان تا که ما آرام بشینیم در جای خود شوخی نکنیم.
از سوی دیگر اکمل باشنده ولایت کاپیسا هم از ترساندن برادرزاده هایش توسط مادرش که آنان را از زن نقابدار می ترساند یاد کرد.
دیگه یک همسایه موز بیوز دیگه یک قسم نقاب داره، دیگه زیادتر اشتکای همسایه را بومی نقابش می ترسانه و در بین زی یک دوتا برادرزاده ما هم هست که هم زیاد از زن می ترسند، چون یا هر وقت شوخی می کنن و مادر خود آزار می تن، باز این مادرش صدا می کنه که آمد خاله کریمه آمد، باز اون نام کریمه را که بشنوند دیگه، یا هر جایی که پاشن خود پیش مادر خود میرسن، به خاطر ازی که همون نقابی که او میپوش همون سر ازیا بسیار بد تاثیر کرده، یعنی میترسن.
بنابر اظهارات آقای اکمل، اطفالی که ترسانده میشوند نمیتوانند به چیزهایی که ضرورت دارند از والدینشان بخواهند و یا هم اگر کدام مشکل کلانی برایشان پیدا شود نمیتوانند به والدینشان اظهار نمایند.
طفل معمول در طفلی شوخ میباشه، یک چیز مایده میکنه، میش هر کار میکنه، خودی که طفل است، یعنی همون مزایای زندگی طفلیش از پیش گرفته میشه با میله هاست. میگه طفلی که شوخی نکنه او شاید تکلیف داشته باشه، مریض باشه، دیگه در وطن ما که یک طفل شوخی میکنه او را پدر مادرش از بلاها و گوناگون میترسانه به خاطر اینکه شوخی نکنه. دیگه به نظر ما باید طفل ترسانده نشه و به گپ برش گفته شوه. دیگه حال فعلال بسیار طفلای امی زمانه که از زیاد به گپ زود میفهمه نسبت به اینکه ترسانده شود.
اما حلیمه محصل در پانتون کابل میگوید او هیچگاه از هیچ چیزی نمیترسد، زیرا در خوردی از سوی خانواده‌اش ترسانده نشده است. اما حلیمه اضافه کرد که دختران عمه‌اش همگیشان که حالا بزرگ هم شدند میترسند.
از هیچ چیز ترس ندارم، همیشه در خانه بودیم تا نه وقتش و تا بعض وقتا در خانه تنها ما میباشم. بعد وقت ما هم شریم که یک سال از من کلان است، مادرم پیامشان میرن شوا آرسی باشن تا نه وقتش تا 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 12 یک بشه ما در خانه تنها میباشم. با هیچ ترس از هیچ چیز ندارم، بخاطر که من فهم خداوند کمرای ما باشه از هیچ چیز نمیترسم. بخاطر که ما سپورتکی تو آموختاشیم پدر مادر ما هیچ ما از چیز نترسانده باشون. خسای اونم تو خسای ترسناک کردن وقت جوام شدن اونم چیزا در ذهنشان است و از هر چیز میترسن. دخترای میشن بخاطر که تو فاماندن کلا اون میاد دروازه رو بند کنی نرین جو اونم تو که ناجام شدن عالم در خانه هیچ وقت تنها نمیتونن زندگی کنن. میگن کسمرای ما وقت پیش ما کس می نمی تو مختش شدن من کمشان باشم من باشون روی هم میتیم که گپو در زندگی واقعی گپو نیستن.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. خب خانواده های عزیز، حالا بیایید بدانیم که ترساندن کودک و اطفال خردسال از طرف خانوادهش چی تأثیراتی بر روان آنها می گذارد. در این باره توضیحاتی را از زبان شرف‌الدین عظیمی، استاد روانشناسی در پانتون تعلیم و تربیه کابل می شنویم.
این کودک ها معمولا از یک اعتماد به نفس پایین برخوردار می شن. یعنی در آینده به عنوان یک فرد سالم، به عنوان یک خود درست تبارز دادن خاطان است. کودکی که ترسانده می شه، تهدید می شه، تنبیه می شه، فعال، متحرک نخواهد بود. منزوی، گوشه‌گیر و تنها خواهد بود. در آینده کودک های خلاق نیست. کودکان مبتکر نیست، کودکان جسور نیست، کودکان کنجکاو نیست. یعنی به یک شکل کودکان مقلد وابسته، به یک شکل کودکان منزوی خود. او معمولا در آینده افسرده است، یعنی به یک شکل مستعد به افسردگی است. به هر مسئله کوچک و بزرگ سر تسلیم خود گذاشت و خود ترسید و خود منزوی شد و خود ناراحت شد. خیلی از کودکای در کودکی ترسانده شده یک نوی به یک شکل کودکای عقدی بوده. باید که کودکا کار شوه، گفته شوه به اونا که اصلا شیشک بابای اصلا چیزای ماورا است، عملا وجودشان نیست و ما توسط اینا ناخ ناخ ترسانده شدیم. مثلا کسی از خون میترسن، برین او را دستش در رنگ بزنین، در رنگ سرخ بانجان رومی را سرش پست کنین، برین خود خونه برش نشان بدین تا که آهسته 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 عادی شوه کتش. مثلا شما از جن میترسین یا از امی موش میترسین، امو موش شب پلاستیک شب بیاره کودک سرش دست بزنه، کودک یاد میگیره، آموزش میبینه و نمیترسه.
به همین ترتیب انوشه هاشمی از و اکادمی علوم افغانستان در بخش روانشناسی هم میگوید باید خانواده ها از شیوه های مناسب تربیتی اطفالشون را موقع اشتباهشان سرزنش نمایند، نه اینکه آنان را از چیزهایی که اصلا وجود ندارد بترسانند.
یکی ترس های منطقی است، یکی ترس هایی است که غیر منطقی است. ترس های منطقی که اصول های روانشناسی داشت در نظر گرفته میشه که طفل از نگاه روحی و روانی صدمه نبینه در قسم ترس ها. مثلا وقتی که طفل یک گناهی را انجام میده یا یک کاری که خلاف آیین و اصول خانوادگی است او را انجام میده، طفل ما از یک کاری که علاقه داره او را منع میکنیم. مثلا طفل فیلم کارتونی را بسیار خوش داره، وقتی که یک کار خراب انجام میده ما بعد چند ساعت او را محدود میذاریم که تو نمیتونی به خاطر اینی گناهی کردی فیلم کارتونی را سیل کنی، باش میفهمونیم که کارای تو غلط ده. و دیگه ترس های غیر منطقی است که عواقب بسیار خراب در رشد شخصیت طفل به جا میگذاره. مثلا بسیاری از والدین هستند که طفلای خود از تاریکی میترسانند، از چیزایی که اصلا هیچ وجود نداره، الا دیو آمد، الا پری آمد، الا ای آمد، از این چیزها میترسانند که تمام این ترس ها در رشد شخصیت طفل تاثیرات خراب به جا میگذاره.
به گفته این روانشناس تنبیه و ترساندن از نظر روانشناسی وجود ندارد. وی خواست تا خانواده ها اطفالشان را از هیچ چیزی نترسانند و باید والدین از تقویت های منفی و مثبت تربیتی که این روانشناس در این باره معلومات می دهد استفاده کنند.
ما طفل نباید یک سیلی بزنیم چون طفل عقده‌ای بار میاد، اما در بالوش ما تقویت ها داریم که تقویت های مثبت و منفی است. ما می تونیم از تقویت ها استفاده کنیم. وقتی که طفل ما یک کار خوب را انجام میده ما می تونیم با دادن یک قلم، با دادن یک چیزی که او علاقه داره این ما میتونیم تشویق کنیم. او هم همیشه نیم متناسب با کارش چون همیشه باشه عادت میکنه. ولی ما تقویت های منفی داریم که وقتی یک کار خلاف انجام میده اما کارهایی را که او خوش داره او را از پیشش بگیریم بر چند ساعت، بر چند لحظه تا او متوجه شود که کار خراب بوده و دیگه او کار را انجام نده.
شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar